بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت استاد آیت الله شمس ندار، بحث اصول 8292 روز شنبه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بيان الله في العربي أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث تعدية مخالفة كتاب بود به مخالفت سنت در طایفه اولا. ظاهرا سه تا دلیل بیان کردیم، یکی به همون روایات به بیان محقق شهید سر که از باب استنباط علت و وجود علت در سنت که اینو بحث کرد. بچه دو و سه فرمایش آقای آخوند بود در کفایه، که همونطور که مخالف کتاب موهون است و دورش، مخالف سنت قطعی هم موهون است و دورش، پس مشمول عدل حجت قرار واحد نمیشه. و هاکذا روایتی که مخالف سنت قطعی باشه ظهورش موهونه، بنابراین ظهورش مشمول ادله حجیت ظهور نمیشه. اینا رو ظاهرا بیان کردیم به بحث. و جوابش هم همون است که در کتاب گفته شد. دلیل چهارمی که شهید سر قدس سره در حلقات فرموده که چون بعداً واقع شدن برش، حالا باید قبلاً ذکر میکردیم، یعنی قبل از دو و سه، اون اینه که ایشون میفرماید که مستفاد از این روایاتی که فرموده مخالف کتاب حجت نیست اینه که مخالف دلیل قطعی حجت نیست، و اگر کتاب در اون روایات ذکر شده به عنوان یک مصداق قطعی و مسلم و جلی از دلیل قطعی بیان شده، نه اینکه خصوصیت داشته باشه. و این متداول در محاورات عرفیه، در روایات متداوله که گاهی مصداقی ذکر میشه اما خصوصیتی بر اون مصداق نیست. مثلا کسی میگه اصاب صوبی دمور آفن اصلی فی املا، معلومه که این صوب از بابای مثال ذکر کرده، میخواد بگه لباسم یا بدنم ما معیت صلات اهم از بدن و لباس. حالا یه از باب این که اون محل اطلاعش بوده به عنوان یک مثال ذکر کرد. حالا در اینجا هم که می‌فرماید ما خالف کتاب زخرفون باطلو لمعقله در او علن جدار، میخواد از باب مثال اینا در حقیقت به تناسب حکم موضوع، بلکه میخواد یه ما خالفت دلیل القطعی. بنابراین این کبرای به این کبرای کلی دلالت میکنه و سنت قطعی هم که مصداق دلیل قطعی بنابراین شامل او هم میشود. فرموده و بعد اخذ الکتاب به رسله مصداقا لمطلق دلیل قطعی علا دو مناسبات حکم و الموضوع یست گتا ان کل دلیل ظنی یخالف و دلیل قطعی سند یسقط عن الحجیة. این بیان است که ایشون در اینجا دارن. خب این بیان غیر از اون بیان است که در بحوث دیگه اونجا عرض کردیم برمیگرده به خلاصه مستنبط العله. اینجا یه استدلال عرفی است که این از باب مصداق دلیل قطعی بیان شده. بله آقا ایشون داره لمطلق دلیل القطعی، لابد سندش باید قطعی باشه، ولی فقط دلالت قطعیه
فقط دلالت نگفتن بچه ها ایوان چه خوندیم فقط میگن از نظر سنسلت قطعی باشن.
بله بعد الا کل دلیل یخالف و دلیل قطعیه سندش قطعی فقط باشن، چون واضحه اونجا که سند قطعی دلالت هم قطعی، واضحه که اون باطله دیگه قطعی تعبده نمی. خب این بیانم به خدمت شما رسد که بیش از یک ادعایی بیش نیست، حالا اونجا با یک استنباط علتی میشود. به چه دلیل بگیم اینجا این روایات به ما این که میخواد نیست، یعنی ذکر کتاب و ذکر قرآن در این روایات به عنوان مصداق یک دلیل قطعی ذکر شده، قطعی و سند، و خودش ویژگی و خصوصیتی عرف نمیفهمه برای او. بلکه ممکنه خب کسی بگوید نه اتفاقا خصوصیت عرفیه در نظر عرف هست، چون کتاب خدا قانون اساسی اسلامه، روایات پیامبر و ائمه علیهم السلام اینا شوارع قرآنه، مبین قرآنه، اما قرآن قانون اساسی اسلامه. فلذا میخواد بگه که تمام این حرفهایی که زده میشه چه از پیامبر چه از غیر پیامبر صلی الله علیه و سلم، اینا باید با این قانون اساسی جور بیاد، اگه با خلاف این قانون اساسی نمیشه. پس میشه برای یعنی به فهم عرفی نمیشه گفت این یک دلیل به عنوان یک مصداق از دلیل قطعی هستش، حالا چه سنت رسول الله باشه چه سنت ائمه صلوات الله علیهم اجمعین باشه، این احراز این القاء خصوصیت از کتاب و اینکه این از باب مصداق یک امر کلی است که قطعی دلیل قطعی و سند باشه، این تمام نیست، به خاطر اینکه احتمال خصوصیت عرفیه در اینجا وجود داره که اون احتمال خصوصیت همینه که کتاب خدا قانون اساسی است، بنابراین همه حرفای دیگران باید با این سنجیده بشه.
در روایات
آیه سنتی
که
جهتشان نقل داره، البته دیگه زنی قطعی و سند هست ولی دلالتش زنیه،
در
جهتش هم فرض کنید حالا دیدن یا به حسب بنا و قلائی جهتش قلع قطعیه یا به حسب بنا و قلع ظاهر شده که برای بیان باشه واقعی گفته شده، خصوصیت اینه که اون قانون اساسیه میگه همه افراد با اون بسند معصوم باشه، میگه افراد این معصوم، ببینید اینا معصوم های مخلوق هست، سفرهای ما هستن، به خصوص روایات خود پیامبر که میفرماد حرف منو با قرآن بسندید، یعنی حرف منو با دلیل قطعی که زن و افرادم باشه بسندید، معلومه که حرف خودشو داره میخواد که حرفای ما رو با قرآن که کتاب خدا زبر کنه.
و ما
یه
نمایه هست همه هم متیقنش
در بیان احکام دیگه و ما یه انتقال الهوا رسته اینا ما که قالب اسمتی اون که معلومه لا یه انتقال الهوا، ولی اول کلامی که حالا اینجا نتقن الله تعالی چون ظاهره
با قرآن هم ظاهره،
ببینی اون که ما یه انتقال الهوا یعنی احکامی که او آورده هست قطعاً از خدای متعال، اما آیا ظاهر یک کلامی که برای مدلولی داره دلالت میکنه، فرض میگه ظاهره لا یوجب القطع به اینکه این رو اراده فرموده و این حکم خدا،
این ویژگی تو قرآن هم هست
که هست، حالا قرآن درسته اونجا ظواهره ولی که اون یک ظاهری است که اون اصل قرار داده، مثلا الان به خدمت شما عرض تو قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اینه تمام قوانین باید چه نباشه مخالف قانون اساسی نباشه، یه شورای نگهبان هم گذاشتن که اون رتب کنه و بسنجه اگه بود رد شد،
احتمال داره
که
اونجا
احتمال داره کسی
خلاف
قانون اساسی قانون بذاره،
رضا
گفتن نباید سنجیده
اونجا ممکنه یه حرفی رو اونجا ممکن است که یه حرف یک ظاهری داشته باشه، آقای عزیزی اینا که روشن دیگه افراد میان نقد میکنن ولی ثبات نقد میکنن، یا گاهی قرینه این ممکنه به خاطر این که بگه آقای ظواهر اگه با کتاب خدا جور در نیامد این قبول نکنید رد کنید به خود ما تو توضیح بدیم عمل نکنید طبق اینا، یا اونجا گفته باطل زخرفه، برای خاطر همین جهت که این پایه های اسلام محکم بشه افراد نیان ظاهر و صلاح هم سقه هستن این کسی در پیغمبر نبکن یا آقای با قرآن مخالفه دوست کنار نه اینکه اونجا که ما یقین داریم پیغمبر اکرم چیزی فرموده است اونجا شک بکنیم بگیم نه اونجا رو نمیگیم اونجا که معلوم الله ینته با عن الهوا بل هو الا بل این هو الا وحی یوه اونجا که معلومه اما هر ذره این هست که ظواهره ظاهریست که معلوم نیست که ارادی جدی هم روش باشه نه بله طبق اصول عقلاییه هستش حالا همینی که طبق اصول عقلاییه میگیم مراد جدیست ولی مقطوع نیست ظنه میفرماید اگه مخالف کتاب خدا باشه حجت نیست
اصلا مرزده میخوام عرفی که شما میفرمایید یک خبر قطعی و سند از
پیغمبر با تفاوت میدونه با آیه قرآن با ظاهر قرآن حق خودشون اونو ملاج قرار دادن دلیل میخواد که این رو هم ملاج قرار دادن فرضی که ظاهر از قطعینی چون کتاب خدا اصول قانون اساسی اسلامه گفتن همه حرفای دیگران رو با اون بزنجید این احتمال یک مطلب عرفی تو عالم هم هست این مطلب یه قانون اساسی دارن همین چیزا میگن با اون مخالف نباشید این اصل اسلامه حتی خدا آخه حرف خدا که با من مخلوق خدا یکی نمیذارن که حرف خدا احکام وضعی هم داره که حرف مخلوق خدا نداره ولی پیامبر باشه حرف خدا رو بدون با حدث اصغر یا اکبر نمیشه مست کرد حرف پیامبر میشه بله نام شریفش رو نمیشه ولی فرمایشش رو میشه حتی ترجمه کلام خدا هم میشه ولی اون عین کلام خدا هست که نمیشه اون یه به خدمت شما عرض دارد که عظمتی داره یه خصوصیتی داره که اون لا یقاس به کلام الله تبارک و تعالی کلام مخلوق خدای متعال ولو اعظم الخلائق هست ولو افضل الخلائق هست ولو بعد از خدا در عالم هستی اون اینا درست نه همه اینا درست اما چیزی که از کلام خدا خب این اعتبار داره پیامبر خودش مربوده بعد حرفی که از من نقل میشده با کلام خدا معنیش میگه نه با کلام های خودم که یه جای قطعیه کلام نه معلومه دیگه اینجا اصلا انصراف هم با کلام خدا بزنجید او رو داره هست قرار بوده دیگه اینا رو به اون بزنجید بلا اقل حالا اگه شما به خدمت شما جهت بزر کردید فلق اون داله بلا اقل من از شک در این القاء
خصوصی ناظر میگه لفظ باشه کلام
پیغمبر بعد هر چی میگه دیگه درست نیست دیگه چرا؟
پس هر چی
مبینه
قرآن هست
الان
شما میفرمایید شما
پیغمبر
قطعا هم با عقل خودتون دارید که با ظاهر مثلا با ظاهر هم شدت شما میگه که سید اولاد پیغمبر میشه که مخالفه نسبت میدن
به پیغمبر نه اینکه هر هرچی هر پیغمبر بود هرچی من گفتم مخالف قرآن بود و معنا کردیم مخالف رو به قرائن یعنی نه اینکه داره تخصیص میزنه قرآن رو نه اینکه داره تفسیر میکنه قرآن رو یعنی مخالفت به تباین داره یا با صریح قرآن مخالفه یا به عموم و خصوص بلوش در مورد تعارضشون این بلا داره تخصیص میزنه داره درست؟ اون مخالف معنا کردیم دیگه قبلا به قرائنی مخالف این شد اونی که مباینه با قرآن صد درصد مخالف مباینه با قرآن خب معلومه از پیغمبرم بیان نقل بکن عالم سمه هم بیاد نقل بکن قبول نمی کنی خودش بعد نه قبول نکنی اگر اون مخصوص منوج داره با قرآن تو مورد تعارضش که قرآن یه چیزی داره می فرماید این چیزی دیگری می کنه می فرماید و البته اون ضوابطی که در جمع دلالی گفته شد درش مثلا قرآن اطلاق این عام و بقیده آقای خوبی جمع عرفی داره این مقدر میشه که جمع عرفی که عامه با دلالت لفظیه داره عموم اگه قرآن شریف عامه این اطلاق به نظر ایشون باز جمع عرفی داره اما اگه اینجوری نبود درست خب اینجا بله و اگر مخالف هم اخص مطلق بود از قرآن شریف اما فردی رو داره خارج میکنه که مقطوعه که در قرآن مراد قدم متیقن از آیه شریف معلومه یه اینم نمیشه خب اینا رو فرمودن دیگه، اینا همه قائلن، یعنی همه علما با این چیزی نیستش که منتظر حرف داره اینه که ما در بیاییم تعدی بکنیم، در سنت هم بگیم که اگه یه روایتی اونجا آمد مخالف با سنت بود، اونم سنتی که قطعی نیست دلالتش، زن نیم اگه سندش سند قطعیه دلالتش هم قطعیه، معلوم اون خبر باطل، اونجا معلوم اون خبر باطل، چون پیغمبر معصومه، این که قطعا فرموده، این دلالتش هم که قطعی شک درش نداری، خب معلومه که باطل. مثل چی؟ مثل روایت بیاد بگه ائمه سون 13 تا، این روایت هایی که فتحی ها بلندم چیزا اینا نرف کردن، خب اینا معلومه با سنت قطعیه رسول خدا مخالفه، چون پیامبر به طور متواتر اجمالی حتی اقل از ایشون نقل شده که خلفای من 12 تا اسامیشون رو فرموده، خب اینا قطعی سندن و دلالتن قطعی. خب یه روایت وارده یا آقای بیاد به ما تو باقره همین کیسانی یا بلندم فتحی ها بلندم، این روایت نقل کردن اونا شیخ اینا رو نقل کرده در غیبت، اینا میگه خالف سنت قطعیه پیامبر هیچ به درد نمیخوره، یعنی قطع بر خلافش داره. یا میگه مثلا فرض کنید که میگه موسی بن جعفر همون امام دوازدهمی است که بنات، یعنی اون لقب خاصی میگه که اون معلومه که پیامبر فرموده اون که این کار میکنه، امام دوازدهم که فرزند اینا هست. خب اینا رو خدمت شما عرض کردم که جایی است که اون سنت قطعی جز سندن و دلالتن، خب اینا که مخالف قدم رو کنار. بیان دیگری که باز وجود داره دلیل پنجم اینه که بعض روایاتی ما داریم در مقام که بعضی هاشون این سندشون تمامه و صحیحه، مثل روایت ایوب ابن حار که در وحوث شهید سر این چاپ جایی ما داریم ایوب ابن حمر نمشته، نه ایوب ابن حار، که این روایت در وسائل باب نهم از ابواب قضا صفات قاضی، در باب صفات قاضی به این شکل روایت شده، اصلش از بخاز کافی و عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد همون برقی معروف، عن ابیه محمد بن خالد، عن النضر بن سوید، عن یحیی الحلبی، عن ایوب بن الحر سند تمام. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل حدیث مردود الی الکتاب و سنه، این کل حدیث طبق نقل بهوزه، ولی در خود وسائل کل شیء هست، نقل بهوز اینه کل حدیث، این حالا در ذهن شریفشون حدیث بوده نمیشته، تو وسائل کل شیء محتمل است که ایشون از مثلا از کافی نقل کرده باشن، چون وسائل در زیدش فرموده که در محاسن هم این روایت آمده، در محاسن برقی، یعنی الان توی این سند محاسن برقی برقی بودش دیگه، برقی خودش این روایت در محاسن خودش هم نقل کرده، حالا این از کلینی بود که محاسند کلینی بود که میرسه به همون احمد ابن محمد ابن خالد برق، خود احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم در محاسنش نقل لعلم، اگرچه بعید میدونم خیلی، چون ایشون خب یا به کافی مراجعه کرده یا به وسائل هم خواستم به محاسن مراجعه کرده شد، چون آدرسی هم که بیدن آدرس وسائله،
محاسن هم
شیعه پس این حدیث نمیدونم از کجا اومد، کل حدیث یا کل شیء مردود الی کتاب و سنه و کل شیء لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، اینجاشو شیء نقل کرده، و حال این که در وسائل اینجا حدیثه، یعنی جا به جا شده کنده، این اولین حدیثیشون نقل کرده تو وسائل شیعه، دومی که شیعه نقل کرده حدیثه، و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، اینجا روایت دیگر در وسائل حدیث 47 همون باب 9 از صفات قاضیه. محمد بن مسعود العیاشی که تفسیر عن سدیر قال قال ابو جعفر و ابو عبدالله علیه السلام، هم امام باقر هم امام صادق علیه السلام نبود، لا تصدق علینا یا لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله، که دلالت میکنه که اونی که موافق سنت نبی نیست صلی الله علیه و آله نپذیرید، تصدیق نکنید. مستدرک از ایوب ابن حر نقل کرده، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل شیء مردود الى الکتاب و السنه و کل حدیث لا یوافق الکتاب فهو زخرف. خب اینا مهم همون حدیث اولی که خوندیم، این حدیث های دیگه چون مرسل هستن معاضد اون حدیث میشن، اون صحیحه و معتبره، این هم معاضدش میشن. حالا تقریب استدلال این روایت اینه که در این حدیث شریف فرمود کل حدیث یا کل شیء مردود الی الکتاب و السنه، بعد فرمود هر چیزی که موافق یا هر حدیثی که موافق کتاب نیست و زخرف. درسته در ذیل نامی از سنت دیگه برده نشده، نفرموده و کل شیء لا یوافق کتاب الله و سنت و زخرف، ولی از اینکه صدر هر دو رو ذکر کرده معلوم میشه این ذیل دیگه بسنده به یکی فرموده، چون حکم اونم با این یکیه دیگه. فرمود همه چیز باید رد بشه به کتاب و سنت، با اون محک زده بشه. حالا و کل شیء یا کل حدیث لا یوافق کتاب الله تا و زخرف، ظاهر این است اون عدل دیگر هم که در سر ذکر شده مقصود در ذیل هست، یعنی کل شیء لا یوافق کتاب الله یا لا یوافق سنت. خب پس این روایت شریف دلالت میکنه من که هر چیزی که موافق سنت نیست حجت نیست و زخرف. از این عموم نرفع الید در اونایی که موافق سنت نیست و سنت رو تخصیص میزنه یا تفسیر میکنه به حکومت. چرا؟ به همون بیانی که قبلا داشتیم و بزرگان فرمودن، چون قطعیست ورود مخصصات و مقیدات برای کتاب و سنت، این که قطعیه به طور متواتر اجمالی ما در احادیث ائمه علیهم السلام و حتی احادیث خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم مخصصه برای کتاب داریم، مخصصه برای سنت داریم. بنابراین اون چون قطعیست اون خارج میشه، این که فرموده زخرف رو یبقا تحت او هر مخالف دیگری، مخالف به تبایون یبقا، عموم خصوص منوج یبقا، چون این ما لا یوافق و کتاب سنت همه اینا رو شامل میشه، چه عام خاص مطلق باشه، چه منوج باشه، چه تبایون باشه، چه مخالفه با نفسش باشه، چه مخالفه با ظاهرش باشه، همه رو میگیم. اون قسم مقتوع اون خارج میشه، تخصیص میخوره نسبت به او، بقیه یبقا تحت این جوابیات. بنابراین به این دلیل میشه تمسک کرد و گفت که خبر مخالف سنت هم حجت نیست و این بیان بیان خوبی است که اصلش در یه جایی، البته نه در این بحث، از شهید صدر ایشون هم در یه جایی مطلب رو فرموده. بله به نظرم میاد الان ما به بالی ایشون ترجیح به سنت رو و به کتاب رو ترجیح میدم به سنت. میگه محاوره اصلی اگه اون روایات ترجیح هم نبود ما به واسطه این درست میکردیم، احتمالا اونجا فرمون بود. خب پس بنابراین این هم راه خوبیست. بعد از اینکه این سخن حالا این راه برای قبلی ها چه فرق میکنه با اون راه اول؟
بله
اونجا اقای خصوصیت بخواستیم بکنیم از کتاب، اینجا دیگه اون حرفا رو نیست، فلیزا اونا مشکل بود پذیرفتنش. اما این راه راه درست نیست میفهمان سنت بله
مقامی تعبد
لسانی روایات، بله؟ لسانی روایات تعبد کل شیء مردود کتاب و سنت، اشکالی نده تعبد باشه.
میگم لسانش
حالا علایه یالن این روایت چه تعبد باشه چه ارشاد باشه، میفهمونه که هرچی موافق کتاب خدا نیست
ارشادی چه که باشه.
حالا اون بحث بس، حالا اون بحث بعدی، دو تا بحث ما اینجا داریم. بنابراین این روایت یکی این بحث اینه که آیا این سنتی که اینجا شده اونجا رو گفتیم قطعی و سند باشه، آیا این سنتی که اینجا قطعی و سند باید باشه اگه مستند ما این روایت باشه؟ این داره میگه سنت، یعنی واقع السنت، واقع السنت موضوع این حکمه که چیزی که مخالف اوست چیه؟ زخرف باطل. حالا تارتن ما این سنت رو به قطع احراز میکنیم، خب هرچی مخالفه دیم ممکنه این سنت رو به حجه احراز کنیم. مثلا روایت میگه آقا المجتهد العادل یجوز و تقلیدو، این یجوز و تقلیدو مال کیه؟ مال المجتهد العادل، موضوعش اونه. حالا شما تارتن المجتهد العادل رو بالوجدان احراز میکنیم، خب پرک میشه باید میشه تارتا نبینه قائم میشه بینه هم اگه قائم شد که این مجتهد عادله ولو بالوجدان احراز نکردید یه طرف در به اون حکم یجوز و تقلید او برش. حالا اینجا مخالف السنه میگه حجت نیست، شما تارتا سنت را بالقطع والیقین احراز کردید که قطعی و سند شد، اما اگه بالقطع والیقین احراز نکردید اما یه روایت معتبره ای داره میگه این سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم این بوده، آیا اینجا میتونیم بگیم قد یقال ذلک که تفاوت این مستند با قبلی ها همین میشه؟ اونجا ما میخواستیم تعدی بکنیم از اول متعدا الیهمون چی بود؟ از سنت القطعیه بود. اما این را اگه به این دلیل تناسب بکنیم نه، میگه سنت سنت واقعی، هرچی مخالف سنت واقعی زخرفه. حالا شما این سنت واقعی رو تارتن به وجدان احراز میکنید، تارتن به عزت معتبره و ظاهرن. حالا انشاءالله این در بحث بعدی، البته مرحوم امام رضوان الله علیه در کتاب الخللشون اونجا که موافق کتاب مرجعه موافق سنت هم میفرماد خود مرجعه فرماد که عبارت چه خود را خونم هم میداشه در خلل این شب اولش که من دارم صفحه 28 در بحث زیاده هست. خب روایتی رو مطرح کردن برای زیاده می فرماد ولو اغمضنا عن ذلک، از اون حرفی که زدیم پس ترجیح و ایزن در حدیث لا تعاد من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. خب همه جا همه زیاده ها رو میگیره، این معارضه میکنه با حدیث لا تعاد که میگه لا تو عاد الصلاة الا من خمس، غیر اینا میگه عاده نمیخواد ولو زیاده باشه. خب حالا یه جوابایی داده شده، جواب اخیر ایشون اینه که حالا فصل تعارض کردن لا تو عاد با این من زادتی صلاتی و علیه لعاده تعارض کردم. اگرم تعارض بکنن فترجیح و ایزن لحدیث لاتوات، چرا؟ لموافقتهی لسنت نبویه صلی اللہ علیه. اما چون حدیث لاتوات با سنت نبوی صلی اللہ علیه وسلم موافقت داره و هی حدیث رفع العام لجمیع موارد الصلاه او غیرها، حدیث رفع ملا یعلمو می فرمان که یا رفع النسیان، حدیث رفع نسیانه که زیاده کرده نسیانه، ایشون می فرمان حدیث نبویه بید چون علی نبی رفع امتی صلی اللہ علیه وسلم پیغمبر فرمود. خب این که قطعی و سند نیم، حتی آقای کوهی در بحث براءت و ضعیف و سند بدون این روایت رو به خاطر اجتماعش به بحث
در مقام ترتیب
نگاه کنم دارم بعدم عرض کردم. ایشون پس سنت رو چی گرفته؟ واقع و سنت گرفته برای ترجیح. حالا اگه اون واقع و سنت رو واسه یه خبرم اثبات بشه و یه روایتی موافق او باشه میشه چی؟ میشه موافق سنت. حالا اینجا همون حرف زده بشه که اینجا که میگه مخالف سنت زخرفه، یعنی واقع و سنت. سنت هم یعنی فرمایش بیلن، فرمایش رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم، یا سیره ایشون، یا فرمایش ایشون، یا تحلیل ایشون، هر چی مخالف اوست بلا اون به خبر واحد برای شما نفت، به خبر واحد شما تعبده، بگو زخرفه، بگو باطل، اینجور معنا کنیم. بعضی بزرگان از کلماتشون استفاده میشه که درسته این به حسب بند ابتدای امر اینطور به ذهن میاد، ولی گفتن اینجا یه قرینه لبیه وجود داره که مقصود از این مقیده، یعنی از سنت القطعیه، از سنت المقتوعه. درست این تقیید نیامده در روایت، من یک مقید لبی وجود داره که این مقصوده. اون چیه اون مقید لبی؟ اون اینه که خبری که ناقل سنت باشه و قطعی و سنت نباشه در عرض بقیه خبر هاست، در عرض اون خبری که شما اونو مخالف سنت ببینید، یه ویژگی نداره، این هم در عرض هم. بنابراین چون در عرض شاملش نمیشه، این مطلب رو محقق حکیم دامت الله در المحکم البته در بحث مرجعات فرموده که ما حالا اونو میخواییم اینجا بیاریم، نه اینکه اینجا نفرموده شد اونجا فرموده، ولی ملاکش چون با اینجا یکیه میخواییم عرض بکنیم که لعل کسی بگویم. فرمده ان الظاهر ان اختصاص به سنت المقتوعه، از سنت المقتوعه تو به ها الذي ينذير الكتاب لانها هي الصالحه ارتكازا للفصل في مورد الاختلاف دون غيرها مما يكون كعهد المتعارضين ولا يزيد عليه. از این بیان در اونجا اوضحه که حالا این سر جاش میگیم کسی بخواد از او اقتباس کنه از اینا اینجا نمیگیم. یه روایت دو تا روایت داریم، دو تا روایت داریم، این زنیه اونم زنیه سنداش، حالا یکیش مخالف با یه روایتی است که فرمایش پیامبر رو نقل می‌کنه، اونم زنیه سندش، زنیه سندش عین اینا، فرقی با اینا نمی‌کنه. خب این چیه که ما بهم بگیم که اونی که موافق با اون هست بگیر، اون که مخالف نگیر، یا حالا یه جای معارض نداشته باشه، یه خبر نقل شده این مخالف با سنت رسول خداست اما نه سنت قطعی، سنتی که روایتی نقل میکنه که پیامبر اینجور بود سنتشون، ما بگیم که این خب به خدمت شما حسابت که این در باب ترجیح این بیان که بعدا خواهیم گفت انشاءالله لهو برج با. اما در مانحلوفی که یه روایت از معارضم نداره ولی از پیامبر نقل شده که سنت ایشون این بوده، خب این اطلاق این روایت چه مقیدی ما برش داریم که بگیم نمیدیم ما خالف از سنه چیزی که مخالف سنت رسول خدا هست زخرف، نه اینکه اون باز مخالف از سنه باز مقصود روشن ها، نه اینکه در تبیید میکنه، نه اینکه در تخصیص میزنه، اون که عیب نداره، اون در روایت میسمی هم بود، اونجایی که جمع عرفی داره پیامبر یه عام میفرموده یه مطلقی فرموده ائمه علیهم السلام تقیید بکنن، حالا این روایتی بیا تقیید ائمه تخصیص ائمه رو نفی کنه که لابد بگی، اون چون مسلم واقع شده از اونها، علاوه بر اینکه ادعی گفتن قبلا گفتیم که اونها گفتن از این مخالف اسمش نیست، کلمه مخالف شاملش نمیشه، واژه مخالف شاملش نمیشه، اما اونجایی که نه به تباین مخالف با سنت رسول خدا باشه یا اون قصه منوج باشه، خب چه درویم شامل میشه؟ ما حجتی برای رفعیت از معتبره ایوب ابن حر نداریم، بنابراین اگر روایتی بود که با سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم مخالف بود به تبایان این بعضا به این روایت میگیم حجت نیست، اگر عموم خصوص منوج بود و جمع عرفی نداشت بعضا به این روایت در مورد تعارض میگیم حجت نیست اون روایت، اگرم با نقصش مخالف بود اونجا میگیم حجت نیست و به خاطر اعتمادن بر این روایت شریفه همین روایت ایوب ابن حر. خب این یه باید بحث دیگر که اینجا داریم اینه که بله بله مخالف با سنت پیامبر نباشه،
هر چند به خبر واحد
نباشه، دو این که بحث دیگر که اینجا داریم آیا سنت ائمه علیهم السلام فرمایشات ائمه علیهم السلام هم ملحق است به سنت نبی صلی الله علیه وسلم یا نه، این هم به خدمت شما از حالات احتیاج به تعملی داره که حالا که تو وقت داشته این شاید فرد داریم
سنت پیامبر مطلق اخبار
بله؟
منظور
سنت
پیامبر مطلق
اخبار یا قول ایشون نقص شده یا فعل ایشون نقص شده
مخالفت با قرآن یه روایت شد و مفید بود اون موقع که فرمودید روایت رو فرمودید که
ادبیه
اونجا که نرمشتید فرمودید که این که شاهد اون کتاب اللهش دلیل باشه برای این که مراد همین مخالفت اجتماعی های مخالفت روحی و اینا اونجا دیگه بردی که اون بحث چیز اشاره نکرده بحث مخالفت اتلافیشون دیگه به این اشاره نه
گفتیم دیگه همین شوارق همین بود که پیشم این روایته حالا این نام این روایت نبود در روایت دیگه هم بود اینه
بله شاهدی هم داشت تو بحث حجت خبر واحد اما این موردش موردش